ساعت 19 در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست که میشنوید. شامگاه چهارشنبه 14 دی ماه 1401، همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. خوش آمدید. دعوت میکنم که با ما باشید در 45 دقیقه پیش رو. پیش از هر چیز مرور داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. زهرا مینویی وکیل ترانه علی دوستی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا خبر آزادی ترانه علی دوستی به قید وثیقه را تایید کرد. ترانه علی دوستی روز 26 آذر بازداشت و به بند 209 زندان اوین زیر نظر وزارت اطلاعات منتقل شد. این بازیگر شناخته شده ضمن انتشار از عکس بی‌حجابی از خود بارها مطالبی در حمایت از اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران منتشر کرده بود. بازداشت او با واکنش‌های گسترده بین‌المللی از جانب سینماگران شناخته شده و جشنواره‌ها و نهادهای معتبر سینمایی روبرو شده بود. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در یک سخنرانی با تأکید بر لزوم رعایت حجاب برای زنان در ایران گفت که کسانی که حجاب ندارند به فراخوان‌ها برای کشف حجاب پاسخ ندادند.
تو این قضایای اخیر خوب دیدید دیگه، علیه حجاب و اینا خیلی کار شد. کی ایستادگی کرد در مقابل این تلاش‌ها و فراخوان‌ها؟ اینا امیدشون بود که همین هایی که حالا نیمه کار حجاب نیمه کار دارن به کلی کشف حجاب کنن، نگردن.
علی خامنه ای در صحبتهایش اشارهی به فراخوان مورد نظرش نکرد، اما گزارش ها از ایران حاکی از افزایش چشمگیر حضور زنان بدون حجاب در معابر عمومی است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت نباید زنانی که به طور کامل حجاب ندارند را به گفته ای او متهم به بیدینی و ضد انقلاب بودن کرد. اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به خاطر عدم رعایت کامل حجاب اجباری سبب ساز آغاز اعتراض های سراسری چند ماه اخیر در ایران شده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از انتشار کاریکاتورهای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نشریه فارسی شارلی ابدو نوشت این اقدام بدون پاسخ قاطع و مؤثر نخواهد بود. حسین امیر عبداللهیان در توییتی بدون اعلام جزئیات بیشتر درباره پاسخ مورد نظرش انتشار کاریکاتورهای رهبر جمهوری اسلامی را اقدام توهین‌آمیز و خارج از نزاکت علیه مرجعیت دینی و سیاسی دانست و نوشت به دولت فرانسه اجازه نمی‌دهیم به نوشته او پا را از گلیم خود فراتر گذارد. نشریه طنز شارلی ابدو مدتی پیش به دنبال اعتراض‌های سراسری در ایران در فراخوانی خواستار دریافت کاریکاتورهایی از علی خامنه‌ای شد که تعدادی از این کاریکاتورها را روز سه‌شنبه منتشر کرد. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی با رد اظهارات یک مقام سازمان سنجش درباره قطعی کامل اینترنت در زمان برگزاری کنکور سراسری گفت این درخواست در حال بررسی است و هنوز چیزی مصوب نشده است. عیسی زارپور گفت در این زمینه او تصمیم گیر نیست و شورای امنیت کشور باید تصمیم بگیرد. پیشتر حسن مروتی معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش کشور با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفته بود با همکاری وزارت ارتباطات در زمان برگزاری کنکور اینترنت در کل ایران قطع خواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که سرعت دسترسی به اینترنت در ایران از زمان آغاز اعتراض‌های سراسری بسیار محدود شده و ادامه فیلترینگ شدید اینترنت در ایران حتی به اپراتورهای تلفن همراه زیان مالی هنگفت وارد کرده است. و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در پاسخ به سوالی درباره توییت مشترک شماری از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی گفت که بر عهده مردم ایران است که تصمیم بگیرند چگونه اقدامات خود را سازماندهی کنند. نت پرایس گفت اعتراضات در ایران در چند ماه اخیر فراتر از مرزهای قومی و جغرافیایی بوده و رهبری ندارد و به همین دلیل ادامه یافته است. دولت آمریکا از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران به حمایت از معترضان پرداخته و در چند نوبت تحریم‌های علیه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در که در سرکوب اعتراضات نقش داشتند اعمال کرده است.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی وفا نیست، ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله.
تیرسکی
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
ده و پنج دقیقه در ایران هست. سلام دیگری می کنم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستی در این مجله شامگاهی رادیو فردا. دعوت می کنم با ما باشید. نگاهی خواهیم داشت به صحبت های آیت الله علی خامنه‌ای که امروز در جمع گروهی از زنان صحبت کرده. به وضعیت اقتصاد می پردازیم، از اینترنت خواهیم گفت و همچنین ساعت 19:35 دقیقه در ایران شنونده مجله هفتگی صحنه خواهید بود. دعوت می کنم که با ما باشید. اما ابتدا همراه میشیم با همکارم کیانوش فرید که از طریق خط تلفن همراه ماست. کیانوش، از صبح امروز صحبت ها رو ادامه بدیم و اول یک نگاهی بکنیم به بررسی که داشتی از مسئله اعتصاب قضا در زندان ها و دلایل اون و افرادی که دست به این اقدام زدن.
سلام به توهانا و همراهان همشگی رادیو فردا. اعتصاب قضاها در زندان به عنوان یک جور مقاومت، یک جور اعتراض بدون خشونت، شاید تنها کاریه که همیشه زندانیان سیاسی بهش دست می‌زدن. حالا هم ما در این مدت در ماه چهارم اعتراضات هستیم، در حالی که بر اساس آمارهایی که نداریم، فقط بر اساس حدس و گمان‌ها بالای 18,000 نفر حداقل بازداشت شدن و دستگیرن. تعدادی از اینها بلا تکلیف همینطور در زندانن بدون اینکه اصلا بدونن اتهاماتشون چیه. تعدادی از اونها حکمای سنگین گرفتن و هیچ کس نمیدونه که بالاخره تکلیفش چه خواهد شد. آنچه که اتفاق افتاده که الان ما در آخرین 24 ساعت گذشته از دوشنبه حداقل میتونم بگم بیش از 24 ساعت تعداد زیادی از زنان، حداقل 15 نفر زندان زن در زندان کرج دست به اعتصاب قضا دست زدن در اعتراض به وضعیتی که دارن. یکیشون الهام مدرسی، او در دومین روز اعتصاب قضای خشک خودش قرار داره. قبل از این هم صداش رو از در واقع زندان فرستاده بود بیرون که حالش خوب نیست، حتی بهش دکتر نمیدن، بهش دارو نمیدن، هرچی میخوره بالا میاره. او به دو بیماری مبتلاست، بیماری که ظاهرن آنچه که ما در موردش میدونیم و خانوادهش میگن هر از دو بیماری سخت مدت هاست رنج میبره، حالا با وضعیت نامساعدش دست به چنین اعتصابی زده. نقاشیه که در جریان اعتراض ها همون ابتدا در کرج ریختن خونش و گرفتنش و همچنان وضعیتش بلا تکلیفه. حمیده زراعی رو داریم، او از بیماری افت فشار خون و کمخونی رنج میبره. اعتصاب قضاش خانوادهش گفتن میتونه تبعات خطرناکی براش داشته باشه. جزو کسانی بوده که در مراسم 40 حدیث نجفی بازداشت شده و همچنان بلا تکلیفه. خبر اعتصاب قضای فاطمه حربی رو داریم در گوهردشت، حاجت محمدی جاسین رو داریم، او هم از کسانی است که دست به اعتصاب قضا زده. آرمیتا عباسی هست و این تعداد زیاده. من هر چقدر بگم بازم کمه، اجازه بده به موضوعات دیگه
نگاهی به اعتصاب قضا بود. اما کیانوشی، یکی از نام‌های کشته شدگان که در طول این سه ماه اخیر درباره اون صحبت کرده بودیم پیشتر، نیما شفق دوست بوده، 17 سال داشته، در ارومیه کشته شد. مادر او دیروز یک فایل ویدیویی منتشر شده ازش و صحبت‌هایی رو مطرح کرده. ابتدا یک بخشی از این صحبت‌ها رو بشنویم.
بعد از فوت نیما که ما را تهدید کردند، 4-5 نفر مسلح اومدن خونمون، ما را تهدید کردن که باهاشون مساعده کنیم که بگیم نیما را سگ گاز گرفته، ولی به روح شهیدم قسم میخورم این حقیقت رو گفتم.
حتما شنونده های ما یادشون هست که خانم حسن آبادی اشاره میکنه به گزارش هایی که شده بود حکومت در ایران سعی کرد که کشته شدن این جوان 17 ساله رو تکذیب بکنه. این صحبت های خانم حسن آبادی دیروز منتشر شده، امروز گزارش های منتشر شده درباره اینکه پدر نیما 17 ساله بهروز شفقدوست در پی سکته قلبی جان خود را از دست داده. هنوز مشخص نیست ابعاد این خبر. اما کیانوش، یک نگاهی بکنیم به صحبتایی که خانم حسن آبادی میکنه و روندی که توضیح میده از آنچه که بر این خانواده گذشته.
ببین، نیما کودک 17 ساله‌ای بوده که در 30 شهریور، یعنی 3 ماه پیش، در جریان اعتراضات با اصابت 2 گلوله به پاهاش در واقع مجروح میشه. آنچه که ما از میدونیم و خانوادهش میگن و مادرش الان صحبت کرده اینه که او رو حتی جرأت نمی‌کنن به بیمارستان ببرن، چون بیمارستان در اون منطقه توسط نیروهای امنیتی محاصره شده بوده. او رو به مطب خصوصی یک پزشک میبرن برای مداوا، که خب این هم ما میدونیم، ما در این مدت بسیاری همین طریق از ترس رجوع کردن به بیمارستان جان خودشون رو از دست دادن. به هر حال نیما 12 روز در منزل تحت مداوا قرار میگیره، اما وضعیت جسمیش روز به روز وخیم‌تر میشه تا جایی که عفونت بدنش رو میگیره و جان خودش رو از دست میده. و همونطور که صدای مادرش رو شنیدیم، مجبورشون میکنن با فشارهای امنیتی که بگن این رو سگ گاز گرفته. نیما اولین کسی نیست، مادرش، که بعد از این که مجبور میشن اون خانواده بیان و بگن که علتش در واقع گاز گرفتگی سگ بوده. ما نمونه های بسیاری داشتیم در همین اعتراضات اخیر که خانواده اومدن گفتن که از بلندی پرت شده، خودکشی کرده. ولی خب خانواده دوام نمیاره، به هر حال بعدش میاد و میگه اینطور نیست، بچه من گلوله خورده. نیما یکی از هموناست که به هر حال خانواده مادر تاب نیورده و در موردش این صحبت رو کرده.
کیانوش، یک نگاهی هم بکنیم به چهره های مشهوری که از این اعتراضات در ایران حمایت کردند و حالا خودشون تبدیل به موضوعی در میانه این اعتراض شدند. علی دایی میگه که من آویزان این فوتبال نیستم و هیچ موقع هم نبودم و در کنار مردم بودن براش یک حس و حال دیگری داشته. و خبر دیگری که داشتیم آزادی ترانه علی دوستی بود از زندان، که بعد از حدود 20 روز که از بازداشتش میگذشت، حالا با لبی خندان از زندان آزاد شده و در مقابل دوربینی قرار گرفته که باز هم روسری در کار نیست.
دقیقا، ترانه بازیگر مشهور و محبوبیه که 3 هفته پیش بازداشت شد. در تمام این مدت در بند 209 زیر بازجویی بوده. امروز او رو با قرار وثیقه 1 میلیارد تومانی، قرار وثیقه سنگین، آزادش کردن. آنچه که ما الان داریم شبکه‌های اجتماعی میبینیم، همونطور که تو گفتی، لبخند ترانه و با گلهایی که در دستشه، به ویژه گلهای نرگسی که در دستشه، با بسیاری از بازیگرانی که رفتن به استقبالش، مثل هانیه توسلی، کارگردان مینا اکبری، اهالی سینما رفتن به استقبالش. او باز هم عکس خودش رو بدون حجاب گذاشته، حتی انگشتش رو نشون میده و علامت پیروزی. به هر حال اومده بیرون. ترانه جزو کسایی بود که بازداشتش با واکنش‌های گسترده بین‌المللی همراه بود. معتبرترین جشنواره‌های دنیا مثل کن، حتی مثل برلینه، براش رسانه در واقع بیانیه دادن و خواهان آزادی او شدن. آخرین نمونهش این بود که 600 تا هنرمند در واقع از سراسر دنیا نامه نوشتن و خواستار آزادی شدن. اما فقط من یک نکته رو بگم، ترانه با یک وثیقه 1 میلیارد تومانی آزاد شده. فقط ترانه نیست که گرفته میشه و با یک قرار وثیقه سنگین آزاد میشه. بسیاری از کسانی رو که ما این روزها خبر آزادیشون رو میشنویم، با قرار وثیقه‌های سنگین آزاد شدن تا بعد حکمهاشون رو بگیرن، حکمهای سنگین. اما هستن خانواده هایی که همچنان بچه های 15 ساله 16 ساله در زندانن و خانواده ها از این صحبت میکنن که 500 میلیون باید قرار وثیقه بذارن و پول ندارن و بچه ها همچنان در زندان.
از آخرین نمونه هاش مادر روحام کوهستانی بود که جوان بازداشت شده ایست، گفته که نمیتونسته این قرار وثیقه رو تامین کنه و فرزندش نانآور این خانواده بوده. سپاسگزارم کیانوش فرید که با ما بودی. امروز آیت الله علی خامنه ای هم با گروهی گزینش شده از زنان دیدار کرد که بانوان فرهیخته و مادران برگزیده معرفی شدند. دیداری که به گفته خود علی خامنه ای پس از دیدار او با مداحان در روز زن در سال گذشته و اعتراضات به آن، حالا با خود زنان برگزار شده. او در این دیدار دنیای غرب رو ریاکار خوند و گفت اون کشورها نسبت به مسئله زن به گفته آقای خامنه ای گناهکارند، مقصرند، ضربه زدند و جنایت کردند. ارزیابی شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس، رو در این باره بشنوید.
نه تنها پاسخگوی وضعیتی در ایران هست نیست، بلکه یک نوع تلاش در واقع میشه گفت مذبوحانه برای انکار اون چه که در ایران میگذره و این نشوننده تمام این روحیه جباراست دیگه، یعنی جبارها و تمام اون سیستم که بر پایه این جباریت خونریز بنا شده نمیتونه به واقعیت توجه بکنه، به دلیل اینکه دقیقاً مسئلهشون فقط ادامه قدرت، فقط اینه که این قدرت رو حفظ کنن.
آقای خامنه‌ای در بخشی در این صحبت‌ها که خبرگزاری‌های داخلی در ایران گزارش کردن، در بخش خیلی پایانیش گفته که کسانی که حجاب ضعیف دارن هم دختران خود ما هستن. فکر می‌کنید که این یک تلاش کوچکی است از سوی او برای اینکه شاید بخش بزرگی از زنانی که امروز مثلا در مسئله حجاب همراه حکومت نیستن رو به سمت خودش بیاره؟
ما در تظاهراتی که به نفع، یعنی از همه دورهای این رژیم، مثلا در دوره که انتخابات بوده که خب طبیعتا اینا یک مقدار گذاشتن که زنها در خیابانها بتونن با حجاب، یعنی در واقع شلتری یا اینکه بی حجاب حتی باشن، و در حتی در میان زنهایی که پلاکارت های خود تجلیل از خامنه‌ای، تجلیل از قدرت داشتن، ما چهره های بیهجاب هم دیدیم. یعنی یک تناقض ساختاری هست که اینا باش درگیرن. خود این حکومت حجاب اجباری رو تبدیل کرده به پرچم ایدئولوژیک خودش، چون این حجاب در واقع پرچم، وقتی به اجبار تبدیل میشه، پرچم یک ایدئولوژی، یک سیستمه. یعنی در واقع این هست که ما میخواییم نیروی شما زنان رو، زنان این جامعه رو و به تبع اون کل جامعه رو هدایت کنیم در مسیر قوانین خودمون که بر پایه الهام از شریعت و زن رو نصف مرد محسوب میکنه. از آغاز انقلاب اینا درگیرن دیگه، مداومن با این مسئله درگیرن. و چرا مسئله حجاب تبدیل شده به مهمترین موزل سیاسی این جامعه و یک جور آینه شد در مقابل اون چی که در ایران میذاره؟ حجاب ظاهرا باید بپوشونه ولی آشکار میکنه. چی رو آشکار میکنه؟ تمام تضادهای این سیستم رو با جامعه. شما در یه جامعه هستین که زنها حضور دارن آشکارا، سالهاست، دهه هاست حضور دارن و اینها میخوان این حضور رو محصور کنن و نمیتونن این کارو بکنن. در نتیجه اینا دائم روی این مسئله حجاب ضعیف، حجاب قوی مانور میدن. ولی در همین یک گفتاری که ایشان میکنه در برابر جمعی از زنان، در اونجا اشاره میکنه که مثلا در غرب که آزادی زنان، این آزادی زنان، آزادی برهنگی، آزادی نمیدونم بردگی جنسی، این تمام واقعیت رو انکار میکنه و به این ترتیب از ورای این کلام یه نیشی هم به زنایی که حجاب رو نمیخوام میزنه. یعنی اینو باید دقت کنیم. یعنی وقتی که ما گفتار آقای خامنه‌ای رو میشنویم، توهین مجسم به زنای بی حجاب، و ولی در کنار اون میاد میگه زنانی که حجاب ضعیف دارن، یعنی بازم برمیگرده، باز هم برمیگرده روی اون وسوسه و وسواس و اوبسسیون، اگه کلمه فرانسویش رو بگیم، اوبسسیونی که این حکومت داره که اوبسسیونش تن زنه.
خانم شفیق، این صحبت هایی که آقای خامنه‌ای میکنه خیلی معطوف است به انتقاد و حمله ای که به جایگاه زنان در کشورهای غربی داره، اما میخوام از شما این رو بپرسم که با توجه به شکلی که جامعه امروز ایران داره، خصوصا نسل جوان دختران و زنانی که ما در ایران امروز میبینیم و در ماهای اخیر خیلی پررنگتر حضور اونها رو در خط مقدم یک اعتراض گسترده دیدیم، میخوام از شما بپرسم که اصلا چه سنخیتی داره این صحبتهایی که ایشون داره میکنه با اون زنان
و... بله بله، اینم سوال خیلی خوب. ببینین این سنخیت در ایدئولوژی ایناست. یعنی از همون ابتدا اگه شما دقت بکنین، اینا از غرب یک هیولا ساختن به، یعنی در واقع اسلامگرایی، از غرب یک هیولا ساختن به معنی به اصطلاح غرب شرق، البته اون موقع میگفتن نه غربی نه شرقی، جمهوری اسلامی، مدل مثلا جوامعی مثل شوروی اینا رو هم نقد میکردن و میگفتن ما میخوایم یک بدیل بذاریم که این بدیل تمام برای تمام زنان جهان راهگشا خواهد بود. ولی ما میبینیم که در جامعه خودشون و همطور میبینیم در کنارمون تو همسایه‌مون طالبان، اون طرف در داعش، در واقع فقر و فلاکت و بدبختی و سلطه بر زنانه. در واقع این آزادی زنان در کجا حاصل شده؟ در مدل‌های دموکراتیک حاصل شده. یعنی در یه دوره مثلا قبلا، در دههای قبل از دوره روشنگری تا حالا در غرب حاصل شده. اینا میان اینو تبدیلش میکنن به یک مسئله مرزی، یعنی میگن غربی، در صورتی که آزادی زنان همچنان که زنان ایرانی در اولین تظاهرات علیه حجاب اجباری گفتن نه غربی است نه شرقی، جهانی است. یکی از اشتباهات، یعنی اشتباه که نیست، در واقع یه جور مار کشیدنه، یعنی در واقع یه جور خیمه شب بازی خیلی احمقانه که اینا راه انداختن، دنیا رو تقسیم کردن به مسئله، به این همین مسائل غرب و شرق و اینا، و این سالهای ساله که نخنما شده و اینا همچنان ادامه میدن. بعد جالبه که میان و به هر حال وقتی خودشون مردم رو میکشن و اینجا جوانان، زنان جوانی مثل نیکا رو میکشن، مثل مهسا رو میکشن، بعد میان اینجا از جهاد زنان به اصطلاح اسلامی صحبت میکنه در اینجا و اینا همش. این ببینین این منطقی که ایشون در این گفتار به کار برده، این منطق در واقع یه جوابه به وضعیت کنونی، منتها همون جواب ایدئولوژی که نخنماییه که قبلا هم اینا کردم. و بنابراین وقتی که از اون جهاد داره حرف میزنه، میگه شما مثلا گفتار زن شهید اون موقع رو میخونین، مثلا 10 دفعه گریه میکنین، منظورش اینه که اینایی که ما خودمون شهید داریم، بنابراین مرگ در مقابل مرگ. و این در واقع یک گفتار ضد انسانیه، یک گفتار مرگ اندیشه.
شهلا شفیق جامعه شناس ساکن پاریس بود. اما فرار سرمایه یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایرانه. اونطور که بانک مرکزی گفته، فرار سرمایه در بهار امسال برابر با کل سال 1400 بوده و خالص حساب سرمایه کشور در 3 ماه اول امسال منفی 10 میلیارد دلار بوده. بشنویم ارزیابی حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا رو.
فرار سرمایه برای جمهوری اسلامی امر تازه‌ای نیست. در 10 سال گذشته سالانه بیش از 10 میلیارد دلار خروج سرمایه داریم طبق آمار بانک مرکزی. در 15 سال گذشته 170 میلیارد دلار سرمایه به طور رسمی از کشور خارج شده. یعنی ایران جزو جذب کنندگان سرمایه خارجی نبوده، بلکه سرمایه داخلی نیز از کشور خارج شده. این آمار اخیر بانک مرکزی که مربوط به پیش از آغاز جنبش زن زندگی آزادی است، افزایش چشمگیر نشون میده، برای اینکه فقط در 3 ماه حدود 10 میلیارد دلار، بیش از 10 میلیارد دلار خروج سرمایه رو گزارش میکنه و این قطعا با این آهنگ هر اضافه صادراتی که طبق ادعای بانک مرکزی حاصل شده باشه از بین میره. برای این دوران اخیر 4-5 ماه گذشته هنوز اطلاعی نیست، ولی اطلاعات جانبی از سوی محافل دیگر حاکی از این است که مقامات بزرگ کشور با فروش املاک، مستغلات و دیگر دارایی‌های خود امکانات رو بدل می‌کنند به ارز و کشور خارج.
آقای منصور، چون فعلا درباره بهار داریم صحبت می‌کنیم، می‌خواستم از شما هنوز این سوال رو بپرسم که این فرار سرمایه به چه شکل انجام میشه؟ این سرمایه عظیم که حالا نه فقط در بهار، بلکه همونطور که اشاره کردید در سال‌های پیش از اون، می‌دونیم که عمده این سرمایه به کدوم سمت میره، به کجا میره، چرا میره؟
چندین دلیل عمده. یکی این که در ایران مجال سرمایه گذاری سودآور سالم قانونی کمتر و کمتر میشه برای مردم، برای سرمایه گذاران، و این امکان فقط برای خودی ها وجود داره و برای راندخوران. دیگری شرایط امنیتی در داخل ایرانه. در ایران اصولا امنیت مالکیت در این 40 چند سال گذشته عملا وجود نداشته، برای اینکه هر شرکتی که خودی نباشه و به مرحله سودآوری رسیده باشه مورد طمع مقامات جمهوری اسلامی قرار میگیره و به بهانه ازشون رو بوده میشه. به این ترتیب سرمایه خارجی وارد نمیشه، سرمایه داخلی هم خارج میشه. مدام به کدوم مسائل؟ انباع کانال ها برای این تعبیه شده. مثلا ارقام رسمی اعلام شده، پول هایی که برای وارد کردن کالا به ایران دریافت میشه از نظام بانکی میره خارج، ولی تبدیل به کالا نمیشه که وارد بشه، درش به ایران بر نمیگرده. ما هر سال عدم برگشت 10 میلیارد، 15 میلیارد، 8 میلیارد رو داریم از سوی مقامات بانک مرکزی. به این اضافه کنیم کانال های غیر رسمی صرافان ایران رو که از طریق بازار آزاد ارزهای تزریقی تبدیل میشن به ارز و میرن به کشورهای خارج، اونجا تبدیل میشن به مستغلات و دیگر انواع سرمایه گذاری.
آیا چنین وضعیتی از فرار سرمایه، از وضعیت نقدینگی، بازاری که درباره ارز داریم میبینیم، این رو داره کشور رو در وضعیت یک فروپاشی کامل اقتصادی قرار میده؟
قطعا ببینید کشور برای بقای خودش به چندین تراز نیازمنده. یکی از اونها تراز ارزی است، یعنی این نمیشود که نیاز ارزی کشور بیشتر باشد از دارایی ارزی، در صورت واردات امکان نخواهد داشت. ایران فعلا به چنین شرایطی داره میرسه.
حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا بود.
شیراز مالی آباد،
بازار تلف فروشی سوری،
گوهردشت شهر،
هشت، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. برخورد با اونچه فروشندگان فیلتر شکن و وی پی ان های غیر مجاز خونده شده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته. تصمیمی که یک پای اون وزارت ارتباطات و از قرار معلوم دستگاه دیگری هم در اجرای اون دخیل خواهند بود، دستگاهی که البته نامی از اونها برده نشده. محمد زرقامی از ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری، پرسیده این نوع برخورد آیا فیلترینگ اینترنت در ایران رو وارد دوران تازه‌ای می‌کنه؟
قانونی که اعلام شده بیشتر در واقع برای اعمال فشار به فروشندگان وی پی ان هستش و پیش از این همگی ماها اطلاع داریم که بسیاری از افراد حکومتی از جمله افراد سپاهی خودشون قانوناً در داخل کشور اقدام به فروش وی پی ان میکردن و نکته‌ای که من دیدم اکثر کاربران در شبکه‌های اجتماعی بهش اشاره کردن این هستش که در واقع هدف بیشتر این قانون این هستش که وی پی ان رو در انحصار افراد حکومتی در بیاره و به نحوی درآمدزایی رو برای این افراد بیشتر کنه.
اما مسئله فقط آقای بابایی میتونه به درآمدزایی منوط بشه و مربوط بشه، یا اینکه ابعاد گسترده تری میتونه پیدا کنه وقتی که ما بپذیریم یا قبول کنیم که وی پی انی باید باشه که حالا بتونیم این گونه مطرحش کنه وی پی ان دولتی؟ آیا این میتونه خطراتی رو هم در پی بیاره؟ چون در همین مدت هم بسیار هشدار داده میشد در مورد وی پی ان هایی که مورد استفاده قرار میگیره از طرف شهروندان در ایران.
بله قطعا شما وقتی از یه وی پی ان پرووایدر وی پی ان تهیه بکنید امکان شنود ارتباطات شما رو خواهد داشت، اما نکته که وجود داره در این قانون من دارم خیلی جاها بهش اشاره نشده این هستش که این قانون صرفا برای تولید و توزیع وی پی ان هست و اگر شما مالک وی پی ان باشید در واقع جرمی مرتکب نشدی و این روزها بسیاری از افراد در شبکه‌های اجتماعی اقدام به ساخت آموزش‌های نحوه راه اندازی وی پی ان میکنن که شما میتونید با دیدن این آموزش ها وی پی ان های شخصی خودتون رو راه اندازی کنید و عملا من فکر نمی کنم خیلی محدودیتی برای افرادی که بلد هستن با کامپیوتر کار بکنن و سرور وی پی ان خودشون رو راه اندازی کنن ایجاد بکنن.
قطعا اگر محدودیتی ایجاد نمیکنه و اگر اینکه این قانون چندان نمیتونه دست و بال کاربران رو ببنده، مطرح کردنش و به میون کشیدنش چه سودی رو میتونه داشته باشه برای افرادی که الان دارن در موردش صحبت میکنن؟
ببینید طبعا دست و بال بخشی از جامعه رو میبنده به دلیل اینکه ممکنه هر کسی نتونه وی پی ان شخصی خودش رو راه اندازی بکنه، اما قطعا یک بخشی از سیاستی هستش که در راستای محدود کردن دسترسی کاربران هست که با نام طرح سیانت شناخته میشه که 5 استراتژی حکومت پیش گرفته برای رسیدن به اون طرح سیانت که یکیش دسترسی و محدود کردن هرچه بیشتر در واقع حداکثری وی پی ان ها هست و این قانون هم در واقع یک قدمی هست در همون راستا.
و با ارزیابی ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری، میرسیم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که همراه ما بودید تا این لحظه. من هانا کاویانی هستم، شب و روز خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بهانه برخی واکنش‌ها و اظهارات اخیر سینماگران ایرانی با پرویز صیاد، چهره شناخته شده هنرهای نمایشی ایران، گفتگو می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
از زمان اعتراض‌های سراسری در ایران، اظهارات و اقدامات بی‌سابقه‌ای از سوی تعداد زیادی از سینماگرانی که در مقاطع مختلف در سینمای رسمی ایران فعال بودند یا همچنان هستند دیده می‌شود. به غیر از حجاب برداشتن تعدادی از سینماگران زن، برخی از نام‌های شناخته شده با اعلام پشیمانی از فعالیت‌های گذشته در پذیرش ساخت فیلم بر مبنای معیارهای رسمی حکومت جمهوری اسلامی، شرکت در برنامه‌های فرهنگی و هنری حکومت را مشروعیت بخشیدن به آن دانستند. اظهارات و اقداماتی که پیشتر در این سطح دیده نمی‌شد و می‌تواند نشانه ای از وجود تردیدهای جدی در فعالیت بر مبنای قوانین و خواسته‌های حکومت در سینمای ایران باشد. درباره این صحبت‌ها با پرویز صیاد، سینماگر شناخته شده، صحبت کردم. آقای صیاد پس از انقلاب سال 57 حاضر به ادامه فعالیت فرهنگی و هنری بر مبنای قوانین جمهوری اسلامی نشد و همواره از آنچه مشروعیت بخشی به حکومت از طریق ساخت و نمایش فیلم‌ها در جشنواره‌های خارجی می‌نامید انتقاد می‌کرد. آقای صیاد، الان که این صحبت‌ها و نظرات و همه این اقدامات رو می‌بینید از جانب تعدادی از سینماگران ایرانی، براتون می‌تونه تا حدودی یادآور یا تایید کننده نظرات پیشین شما باشه که همواره بیان می‌کردین؟
به نظر من اظهار نظرهایی که می‌کنید گاه شباهت پیدا می‌کنه به اون گفته‌ها، ولی ریشه یابی درش نیست. شاید امکان و فرصت این که ساختاری باشه و ریشیابی توش پیدا بشه کمتر هست. دائم ولایت فقیه اصولا بر خاکستر سینماهای آتش گرفته از جمله سینما رکس بنا شد. اوائل به نظر میرسید که فاتحه سینما در چنین نظامی خونده میشه، ولی اتفاقی افتاد که همه چیز رو به سود سینما و فیلمسازی تغییر داد. خمینی از فیلم گاف تعریف کرد. معلومه که البته فیلم رو دیده بوده یا ندیده بوده. به هر حال تمجید خمینی هرچه بود از فیلم گاف، صاحبان سینماهای آتش گرفته رو به صرافت گرفتن خسارت انداخت و بازسازی سینماشون انداخت. همینطور فیلمسازان رو هم به صرافت فیلمسازی. به این ترتیب سینمایی که مشروعیت گرفته بود از نظام آخوندی در قبال تأمین بودجه و گرفتن بودجه از دولت، خواهی نخواهی به خدمت اون همون دولت در اومد و شروع کرد به بزک کردن چهره نظام آخوندی در جشنواره های فیلم. مشروعیتی که بهش اشاره کردید به صورت دو طرفه اعمال شد از اینجا، یعنی نظام آخوندی به سینما مشروعیت داد، بودجه داد. سینما هم در چند دهه اول نظام آخوندی نظام را نمایندگی کرد در جشنواره ها و مراکز فیلم و در نتیجه علاقمندان سینما رو در جهان واداشت که ولایت فقیه رو متفاوت ببینن از طالبان، چون این یکی سینما داشت اون یکی سینما نداشت.
آقای صیاد، چگونه این نکته رو شما تفکیک میکنید بین کار فرهنگی و هنری با اون مشروعیت؟ چون الان داره به همون موضوع به نوعی بر میگرده که آیا واقعا در واقع به سود فرهنگ و هنر کلی جایی که به نام ایران میشناسیم فعالیت میشد یا به سود نظام حاکم بر ایران؟
تمام این صحبت ها و این تفکیک کردن ها شاید به این دلیل پیش آمده که نظام آخوندی دیگه اون اشتیاق سابق رو نداره برای تأمین بودجه فیلمسازی. یا امکانش رو از دست داده. و شاید هم باز به این دلیل باشه که کل صنعت سینما در شرایط فعلی دیگه مثل سابق امکان تبلیغ به سود این رژیم رو از دست داده،
در حالی که البته میبینیم خیلی نهادهای نظامی و امنیتی به خصوص تو این یک دهه اخیر وارد سینما شدن و خیلی میخوان از جنبه های تبلیغی و ایدئولوژیک استفاده کنن از ابزار سینما برای در واقع ساخت فیلم و اثر نمایشی.
آره، همه این امکانات هم اگر وجود داشته باشه شما باید این امکانات رو به نوعی مصرف بکنید که به سود نظام در بیاد. و چجوری به سود نظام در بیاد؟ نه در با نمایش فیلم در چارچوب داخل مرز، بلکه باید راه پیدا بکنه به جشنواره‌ها و مراکز سینمایی دیگه که الان اون اشتیاق و اون اشتها برای گرفتن فیلم از نظام فعلی از بیان رفته دیگه. یعنی الان سیاست مدارا دیگه اصلا روشون نمیشه مثلا یه حرف مثبتی راجع به این نظام بزنن، چه برسه مراکز هنری و فرهنگی که بیان دو مرتبه روابط تنگ و تنگ و دوستانه برگزار بکنن با وزارت ارشاد اسلامی.
تو سالهای اخیر دیده میشد که درباره همین حضورهای بین‌المللی سینمای ایران جشنواره‌ها تلاش میکنن که سینماگرانی که مسائل انتقادی رو در فیلماشون مطرح میکنن رو بپذیرن و به خصوص فیلم های یک دهه اخیر یک زمینه های اجتماعی انتقادی پررنگی دیده میشد. از اون منظرم فکر میکنید به خصوص تو این یک دهه اخیر فیلم های حاضر در جشنواره خارجی بازم به نوعی در مشروعیت دادن به حکومت جمهوری اسلامی نقش داشتن؟
به نظر من خود کیفیت فیلم انقدر ملاک نیست که روابط حسنه ای که بین جشنواره ها و خود کل نظام هست اینجا انگیزه اصلی این روابط دو طرفه بود. البته خب ما در سالهای اخیر به خصوص با سینماگران معترضی مثل جعفر پناهی و رسول و اینها آشنا هستیم و با حرفاشون و خواستا و کارهاشون، اما شاید مثلا هر فیلمی که در ایران تولید میشد به اکثر جشنواره‌های دنیا که عرضه میکردن با کماله بدی میپذیرفتن، ولی الان دیگه اون اشتهای از این جانب وجود داره خارج از مرز وجود نداره. شما الان اگر فیلمی ساخته بشه شاید با همون کیفیتایی که اشاره میکنید به خصوص اگر در خارج بچه ها بتونن بسازن بیشتر مورد توجه فستیوال ها و جشنواره های فیلم هست و همچنین مراکز سینمایی.
اتفاقا همین موضوع هم مثلا امسال ما فیلمی داشتیم که در خارج از ایران ساخته شد و الان فیلم عنکبوت مقدس جزء 15 نامزد اولیه بخش اسکار بهترین فیلم بین المللی جوایز سال 2023 هست. فکر میکنید حالا به خصوص با این مهاجرت هایی هم که همین جوری هر روز بیشتر میشه از بین سینماگران ایرانی، امکان پا گرفتن نوعی از سینمای در تبعید که شما آغازگرش بودید و همون سالا متوقف شد دوباره ممکنه فراهم بشه؟
به طور قطع یقین چنین خواهد شد و همطور که اشاره کردید الان زمینش فراهم شده. شما ببینید الان جوانایی که در خارج فیلم میسازن رقیبای سرسختی هستن برای فیلم سازان داخل کشور از نظر ایجاد ارتباط با جشنواره‌های فیلم، و حتما این جوانها و این فیلم سازان جدید که به خارج از کشور آمدن یا خواهند آمد شانس بهتری از امثال من خواهند داشت در یعنی اون سینمایی که مورد نظر شماست به عنوان سینمای تبعید قبلا زمینه نداشت، به خاطر اینکه خود من برای نمونه جز فیلم فرستاده و چک پوینت به هر دو محصول همون دهه اول بعد از انقلاب هست دیگه فیلم نساختم. اینکه خود فیلم ساختن مشکل باشه، ولی عرضه فیلم و توزیع فیلم‌های کوچکی که غیر تجاری هست مثل فرستاد و چک پوینت باید زمینش رو جشنواره فیلم فراهم می‌کردن که این فیلم بتونه خودش رو سکوی پرتاب پیدا کنه، ولی این اتفاق نیفتاد. یعنی در واقع این روابط حسنه‌ای که بین جشنواره فیلم و وزارت ارشاد اسلامی که بیشتر این فیلم‌های متفاوت رو تولید می‌کرد نسبت به هالیوود قبلا وجود داشت و الان دیگه وجود نداره.
آقای صیاد، این مهاجرت ها رو میبینید به خصوص سینماگرانی هستن که سالها در جریان اصلی سینمای جمهوری اسلامی فعالیت میکردن، برخیشون سابقه حضور در فیلم های تبلیغی شاخص این سالهای گذشته رو داشتن و الان میان خارج کشور اظهار نظرهای انتقادی شدیدی رو هم مطرح میکنن. فکر میکنید آیا نهایت کار فرهنگی و هنری کسانی که درگیر این کار هستن اگر به ذات اصلی این کار برگردن به ناچار به این دیدگاه میرسن، یا مجموع اتفاقات و شرایط حال حاضر ایران هست که این افرادو با این شکل ریزش محسوس دچار میکنه؟
ببینید، خب طبعا همین شرایطی که در داخل کشور به وجود آمده و این جو تظاهرات سراسری و مبارزان جوان، خواهی نخواهی در خارج کشور هم یه جبی مساعدی به وجود آورده برای همراهی و همدلی با این جنبش. خب طبعا کسانی که از ایران میان بیرون انتظار دارن جوامع سینمایی و فرهنگی که حرفایی از این آدم ها بشنون که در تایید این حرکت های اجتماعی آزادی خواهانه باشه. حالا برخی ها واقعا با صداقت بیفتن تو این زمینه و بعضی ها یه کلک های شغلی و حرفه‌ای ایجاب میکنه که خودشون رو هماهنگ و همرنگ جامعه نشون بدن، ولی به نظر من خود جنبش این خاصیت رو داره و این رمق رو داره که آدم ها رو عوض کنه.
این موضوع حجاب برداشتن سینماگران زن واقعا یک اتفاق منحصر به فردی بود که در تمام 14 دیده نشد و کاملا یک حرکتی است علیه کلیت فعالیت هنرهای نمایشی در ایران که از بعد انقلاب همه زنها رو مجبور به رعایت حجاب اجباری کرد. یعنی از جانب زنان سینماگر اتفاق انجام شده نمونه هاشو نداشتیم.
دقیقا همینطوری که میگی و واقعا خب ببین، نمیشه شانه خالی کرد از تأثیری که این جوانها بر روابط آدمها گذاشتن و خانمهای بازیگر به خصوص قربانیان اصلی هستن در سینمای کشور ما. چون شما ببینید تو اون چیزی که باعث شده که حجاب اسلامی رو بر تحمل بکنن تا به حال اجباری بوده دیگه، همطوری که اسمش هست اجباری بوده، ولی این اجبار رو بازیگران مرد نداشتن و فیلمسازان مرد نداشتن. فیلمسازان زن هم بایستی خودشون حجاب اسلامی رعایت میکردن و هم بر سر بازیگرانی که توی فیلماشون بودن این اجبار رو تحمیل میکردن. البته حرکت شجاعانه است و خودشون به خطر انداختن، چون هر چقدر چهره آدم معترض شناخته شده تر باشه، خطرش هم خطر اعتراضش هم بیشتره و از این نظر من واقعا تحسین میکنم حرکت بازیگران زن ایران رو.
آقای سید، حالا بعد 43 سال الان که نگاه میکنید، اگر در واقع اون شکلی که نظر شما بود عمل میشد و سینماگران به اعتراض به عملکرد حکومت فیلمایی نمیساختن که مشروعیت بخشی بکنه به حکومت، به نوعی احتمالاً سینمای ایران نمیتونست ادامه حیات بده. ولی الان بالاخره یک ماهیتی وجود داره به نام سینمای ایران. فکر میکنید اون شکل اگه عمل میشد باز همچنان بهتر بود، یا الان بالاخره وجود مفهومی به نام سینمای ایران که ذیل مجموعه فرهنگ و هنر قرار میگیره؟
ببینید، من قبلا اشاره کردم به این موضوع که اصلا زمینه مساعد برای رشد سینمای و شهرت سینمای ایران موکول به چه اصلی بوده قبلا. برای اینکه فیلم‌های منفرد، یک فیلمسازی مثل مهاجرت کرده از ایران هر چند سال میتونست یک فیلم بسازه، اگرم میتونست بسازه، مثلا آدم مثل بیضایی یا مرجویی و کیارستمی، اینا اوایل انقلاب خارج از کشور بودن، یا اینکه مایل بودن که بیان بیرون و فیلم در خارج بسازن، چون میدونستن آزادی خواهند داشت برای ساختن فیلم که این با ضابطه‌های داخل کشور نمیخونه. ولی این مسئله پیش نیومد و همین فیلمسازها که در خارج کشور بودن برگشتن به ایران و اونجا پایه‌های اصلی سینمای این دوره رو بنا گذاشتن، مثل مهرجویی و کیارستمی. علتش اینه که همونطور که اشاره کردم، فیلمسازانی که میان از خارج کشور تداوم پیدا نمیکنه کارشون. جشنواره‌های سینمایی خانه سلسله فیلمایی که به طور مداوم ساخته بشه و بهشون داده بشه بودن که این امکان رو سینمای دولتی جمهوری اسلامی به وجود آورد براشون. جمهوری اسلامی جای شوروی سابق رو گرفت از نظر تأمین فیلم‌های متفاوت در جشنواره‌های مختلف، چون فیلم‌ها دولتی بودن، با بودجه دولتی ساخته می‌شدن، میتونست در سال حداقل 20 تا 30 تا فیلم ساخته بشه که مورد توجه و خواست جشنواره‌های سینمایی است. یک همچین منبعی که میتونست بهشون خوراک بده رو اینا ول نمی کردن بیان یک فیلمساز منفردی رو مثلا مثل من نوعی مثلا بهش امکان بدن و منتظر فیلم بعدیش باشن که این رابطه رو به خطر بندازه. و همینطور هم شد دیگه. مثلا خیلی از سینماها، فقط من نبودم، چند فیلمساز دیگر هم بودن که وقتی فیلمهای مخالف با جمهوری اسلامی می ساختن، این فیلمها قربانی روابطی می شد که جشنواره‌ها با وزارت ارشاد پیدا کرده بودن.
پیش بینیتون چیه؟ آیا سینمای ایران به اون شکل قبلی میتونه ادامه حیات بده یا این اتفاقات به خصوص سه‌ماه اخیر و این ریزش‌هایی که میبینیم مجموع اتفاقات داخلی و خارجی نهایتاً سینما ایران را به یک تغییر ماهیتی میرسونه؟
به نظر من اون فاتحه‌ای که قبلا باید برای سینمای ایران در همون سالهای اول سینما که آتش میگرفت و سینما را آتش میزدن باید خونده میشد، حالا به دلیل جنبش اخیر جوانان سالهای 80 در ایران به وجود اومده، الان این دیگه از این به بعد باید منتظر باشیم که فاتحه سینمایی به نام سینمای جمهوری اسلامی که من هرگز قبول نمی‌کنم این سینما سینمای ایران بوده خونده بشه.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.